بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی امروز به مناسبت اینکه مصادف با میلاد جواد الائمه هست و به همه شما تبریک عرض می کنم، حدیثی از بیانات حضرت جواد الائمه انتخاب کردیم. مرحوم محدث قمی در منتهی الامال در بخشی از کلمات امام جواد سلام الله علیه این حدیث رو نقل کرده، فرمود: لا تکن ولی الله فی العلانیه، لا تکن ولی الله فی العلانیه و عدوه فی السر. در آشکار ولی و دوست خدا هستی، در باطن دشمن خدا. در زیل این حدیث، این حدیث را از امیر مؤمنان نقل کرده که خیلی هماهنگ با اونه. امیر مؤمنان فرمود: لا تصبن ابلیس فی الانانیه و انت صدیقه فی السر. آشکارا لعن شیطان میکنی، اما در باطن رفیق شیطانی. این مسئله دوگانگی ظاهر و باطن که گاهی ازش به ریاکاری تعبیر میشه، گاهی به نفاق تعبیر میشه، این بلای بزرگیست، هم برای اشخاص هم برای جوامع و جمعیت ها. ظاهری مطلب بگن، باطنی مطلب دیگری، منافق. حتی این گونه اشخاص از کسانی که به دینند و صراحتن به دینشون اظهار میکنن وضعشون بدتره. اونا بدن، اینا بدترن. چرا؟ برای این که اینها علاوه بر این که فاسد و مفسدند، چون چهره باطنیشونو مخفی کردن، سبب فریب اشخاص میشه. اونی که ظاهرن میگه من دشمن خدا هستم، دشمن اسلام هستم، مردم فاصله میگیرن با اینا. اما اینی که میگه من مسلمان حسابیم اما در باطن دشمنه، مردم از اینا فریب میخورند و فاصله نمیگیرند و اسباب درد سر میشه. بلای بزرگ دنیای امروز هم همینه. سردمداران دنیا از کسانی هستند که ظاهرن میگن ما طرفدار حقوق بشر و عدالت و حق و نظم جهانیم، در باطن مخالفند، دشمن حقوق بشرند، مظلومان رو به بیچارگی میکشند و تمام منافع برای خودشون میخوان و تمام بدبختی ها رو برای دیگران. میگن ما هیئتی تشکیل دادیم، ائتلافی که با داعش و امثال اون مبارزه کنیم، ولی خودشون حمایت میکنن از داعش. میگن آقا ما مخالفیم که کشورهای ویران بشه، ما باید کمک کنیم به آبادی، اما خودشون عامل ویرانی کشورها هستند. مشکل بزرگ در دنیای امروز اینه و ما تصور نمی کنیم این مشکل هم تا آخر قابل حل بشه، ولو اینا دنیا رو به نابودی بکشانند. این دوگانگی ظاهر باطن دارن، در ظاهر لعنت به شیطان، در باطن رفیق شیطان، در ظاهر دوست انسان ها، در باطن دشمن انسان ها. این که میگیم بشریت با پای خودش نمیره به اصلاحات، همین دوگانگیه که باور نمیشه روزی فرهنگ دنیا اونقدر بالا بشه که سردمداران از حالت منافقگری در بیان، تبدیل بشوند با آدمهای یک چهره نه دو چهره. و اینکه ما منتظر ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه هستیم، به خاطر همینه که بشریت با پای خودش به اون سمت نمیره، داره به سمت مخالف داره میره و نمیشود امیدی داشت که بتوانه. من فراموش نمی کنم یکی از شخصیت های علمی اساتید دانشگاه، میشناسید اسمش نمیبرم، کتابی نوشته بود به نام راه طی شده. مفهومش این بود که بشریت با پای خودش داره به سوی راه انبیا می رود. مگر نمی بینید اعلامیه حقوق بشر رو؟ مگر نمی بینید جمعیت حمایت از حیوانات رو؟ مگر نمی بینید جمعیت هایی که دارن حمایت می کنن از ملت های مظلوم؟ راه طی شده، بشر با پای خودش داره به سمت و سویی که انبیا و اولیا دعوت میکردن میرفت. این آقای محترم مانند آقاهای دیگری که قبلن بودند، این در سبز رو دیده بودند، باورشون این شده بود. اما در عصر ما و زمانهای بعد پرده ها رفت کنار، چهره های خودشونو نشون دادند و عملا گفتند ما داریم، درآمد مهمی که ما داریم این سلاحایی است که داریم میفروشیم. حالا به سر کی میریزن اینها رو؟ به ما مربوط نیست. الان تجارت مهم اونها فروختن سلاح، حتی صداهای کشتار جمعی و میکروبی و امثال اینها. کی به صدام داد؟ همینها بودن دادن. چرا میگن آقا ما از طریق فروختن اینا درآمد داریم؟ ما چی کار داریم به این که کجا اینا مصرف میشه؟ میبرن یمن، تمام زیر ساختهای این کشور رو ویران میکنن، افراد بیگناه، زن و بچه ها و کودکان شیرخوار و نابود. به ما مربوط نی. اونی که به ما مربوطه اون درآمدیست که ما از اینها داریم. میدانید آمدن یک ایران ستیزی هم بهش ضمیمه کردن، بترسید ایران قوی شده، خطرناکه، شما باید قوی بشید، بهترین سلاح ها رو باید داشته باشید، یه مش آهن پاره های خودشونو و اونهایی که از رده از نظر اونا خارج شده میفروشن به قیمت های گزاف، هر چی اینا رمق دارن میگیرن. الان عربستان دارد به فلاکت میفته، بس که این همه پول هاشو داده در مقابل این آهن پاره ها. دلشون اینا نمیخواد داستان یمن تمام بشه، دلشون نمیخواد داستان سوریه تمام بشه، دلشون نمیخواست داستان عراق تمام بشه. علارغم اونها قدم هایی برداشت شد در این زمینه. چرا؟ ایران یه موجود خطرناکی است، از اون بترسید، بیایید بهترین سلاح‌ها رو ما به شما بدیم، هر چی دارید به ما بدید. این همون دنیای دو چهره است که امام جواد سلام الله علیه و امیر مؤمنان علی علیه السلام به اون اشاره فرموده. در ظاهر به ابلیس لعنت میکنی، در باطن رفیق ابلیس، بلکه خود ابلیس و شیطان بزرگ هستی در باطن، خود ابلیس هستی. این نکته هم در اینجا اضافه کنم برم سراغ بس شیخمون به جایی برسونیم. البته میدانید شنبه، یه شنبه دو شنبه تعطیله، جز تعطیلات، اگرم تعطیل نبود ما چون اینجا مراسم اعتکافه ناچار بودیم تعطیل کنیم، ولی خوشبختانه به تعطیلات خورده است و چیزی از سرمایه ما در اینجا از دست نمیدیم. روز شنبه میلاد مسعود امام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، و روز یک شنبه روز جمهوری اسلامی است که مردم 98% رأی دادن به اینکه نظام جمهوری اسلامی در این کشور حاکم بشه، و روز دوشنبه هم که اسمش روز طبیعت گذاردن، و روز سوم اعتکاف. بالاخره امیدواریم این معتکفین هم موفق باشن، اکثرشون جوانهای عزیز هستن، مبارک باد بر اونها این اعتکافشون، این برنامه هاشون، و امیدواریم به مقاصدشون برسن، مشکلاتشون حل بشه. یه حدیث هم درباره امیر مؤمنان نمیشه بگذرم و نقل نکنم. این حدیث رو من دیروز در کتاب مستدرک الصحیحین دیدم نقل شده، فضائل الخمسه در جلد اول از مستدرک الصحیحین نقل میکنه. سعد بن ابی وقاص حدیث قریبه به اینه، منتها متنشو من یادم رفت بیارم. سعد بن ابی وقاص مستدرک الصحیحین آخرم منسه حدیثون صحیحون علا شرط شیخین، یعنی این حدیث حدیث صحیحه و مطابق معیارهای بخاری و مسلمه، علی شرط شیخه، یعنی مطابق معیارهای بخاری و مسلم حدیثون صحیحون علی شرط. میگه سعد بن ابی وقاص آمد، یه جمعیت یه جا جمع شدن، یه مرد سواری ایستاده هی داره نعوذ بالله به امیر مؤمنان دشنام میده. سعد ابن ابی وقاص آمد جلو. سعد هم حالا خیلی رابطه داغی با امیر مؤمنان هم نداره، ولی خب علاقه منده. آمد گفت لمازا تشتم علیان، چرا دشنام میدی؟ علم یکن اولا مؤمنین آمن بالاسلام، اول مؤمن نبود؟ علم یکن اول من صلا، علم یکن صاحب رایتی فی الغزوات، علم یکن فضائل امیر مؤمنانو شمرد. گفت ای مرد نادان، کسی که دارای این فضاله تو اینجا وسط جمعیت ایستادی داری دشنام میدی؟ بعد سعد رو به قبله کرد، از کرد خداوندا جزای این مردو الان برسان تا دیگه این مسائل رو مردم دنبال نکن. زید روایت داره یه مرتبه اسب به او خشمگین شد و بلند شد سر دو پا و محکم اینو به زمین زد، علا هامته مغزشو به زمین زد، فنفرق هامته، مغزش از هم متلاشی شد. این حدیث رو مستدرک الصحیحین به عنوان یک روایت صحیحه معتبر با معیارهای بخاری و مسلم نقل کرده. و واقعا انسان وقتی این حدیث رو ببینه در کتابهای دیگران، به پدر و مادر و نیاکانمون دعا میکنیم که سبب شدن ما در مسیر اهل بیت باشیم. امیدوارم نه فقط به زبان بلکه به عمل دنبال برنامه های این بزرگواران باش. حالا در اینجا مستجاب الدعوه شد، مانعی دارد یه شخصی مستجاب الدعوه در یه مورد خاص به خاطر فضیلت امیر مؤمنان، به خاطر دفاع از امیر مؤمنان عیب داره؟ شما اون سمتش که میخوره به مولا و فضیلت مولا و دشنام دادن به مولا و اونا رها میکنی، میرون شخصیت سعد ابن ابی وقاص تکیه میکنی، اون ورش رو تماشا کن. بحرا امیدوارم انشالله همه ما به عشق امیر مؤمنان علی علیه السلام فرزندانش زنده بمانیم و به عشق اونها از دنیا برویم و به عشق اونها روز قیامت وارد صحنه محشر شویم انشالله. و امیدواریم خدا این کشور امیر مؤمنان رو از همه آفات و بلاها دور بدارد و بارانهای پربرکت و برنامه های مفید رو انشاءالله برای این پیروان فراهم سازد و انشاءالله به همه ما توفیق دهد که شیعیان واقعی اون حضرت باشیم. ما بحث دیروزمون به اینجا رسید، دارم بازسازی میکنم، الان دارم بر میگردم. بحث دیروزون به اینجا رسید که امام رحمت الله علیه در مسئله ششم فرض میکنه فروشنده مقبون، خریدار قابل، کسی که خانه رو فروخته مقبون شده، بایه مقبون، مشتری که خانه رو خریده قابنه. اگر این مشتری تغییراتی داد که 6-7 مورد رو ذکر کردیم تا رسیدیم به تغییرات به عنوان اجاره، مشتری خانه رو خریده 5 ساله اجاره داد، جناب بایه بعد از چند روز با خبر از قبلش شد، فسخت و گفت تکلیف این اجاره چیست؟ این شفاف موضوع بحث. امام رحمت الله علیه فرمود این اجاره باطل نمیشه. خب چه کار کنیم این ضرر نخوره به این فروشنده؟ 100 میلیون مقبول شده. گفتن دو راه داره، یه راهش این است بیاییم و اجرت المثل بدیم، بنابراین فسق میکنه و این 5 سال هم باقی موندهش، اونی که گذشتشه مال خود مشتریه، اونی که فسق شده آمده به ملک این، باقی مونده مال الاجاره رو به قیمت روز حساب میکنه میاد تحویل میده. این یه راه. راه دوم هم این است که بگیم این ملک مسلوب المنفعه، قیمتش انقدره، مع المنافع که اجاره روش نباشه قیمتش انقدره، تفاوت عین بدون اجاره و این با اجاره چقدره؟ تفاوتشو بدیم به این شخص. نه، اجاره بها به مشتری میده، مشتری یک جا این منافع 5 سال باقی مونده رو حساب میکنه میده به بایه، خودش هم مال اجاره رو میگیره، چون اجاره به هم نخورد، اجاره صحیح بود، مال اجاره مال مشتریه. اما این منافع از دست رفته چند ساله رو مشتری حساب میکنه، اینو که میده اون منافع هم میده. این بحث این بود. ما گفتیم بریم سراغ اجرت النصر، یعنی اجاره دیگه. امروز اجاره این چقدره؟ 5 سال مشتری محرومه از نشستن تو این خانه. اجرت المصر یا اجارهش مال این 5 سال چقدره؟ مشتری میده به بایه، کاری به اونا تعیین کردن ندارم، اون مال خود مشتریه، ممکنه ارزان داده باشه، ممکنه گران داده باشه، مال خودشه. ما امروز حساب میکنیم آقا این 5 سالی محروم میشه، این 5 سال به حسب قیمت روز چقدره؟ باید مشتری تحویل بایه داده. خونه‌ای که 5 سال دست مستأجره قیمتش کمتر از خانه‌ای که الان کلید رو میدن میگن برو توش بنشین، معیوبه، کمتر قیمتش، جای شک نیست. آقا این خانه رو من به تو فروختم 5 سال دیگه تحویل میدم، پولم بده الان. این که خب خسارت میفته، باید این رو تفاوت قیمت رو حساب کنیم ببینیم. خب ما از اینجا رفتیم توی مسئله مهمی، و اون این که آیا اصلاً این اجاره ها صحیحه یا نه. رفتیم تو فرض موت بایه، موت ببخشید موجر و موت مستأجر، این مسئله رو رفتیم تو کتاب الاجاره که آیا اگر موجر بمیره یا مستأجر بمیره اجاره باطل میشه یا اجاره باقیه. شهرت متأخرین این است باقیه، شهرت قدما این که باطله. حتی شیخ طوسی میگه اجماع و اخبار داریم که باطله، هم اجماع هم اخبار ادعا میکنه، میگه خبر داریم الاجارتو تبتلو بالموت. حال این خبر دست ما رسیده یا نرسیده، شیخ طوسی در این ادعا رو میکنه. قدما به سمت بطلانن، متأخرین به سمت صحت. حالا میگیم این گاهی این مسئله رو از نظر قاعده حساب میکنیم، مقتضای قواعد، گاهی هم از نظر روایت خاصه، چون یه روایت مهمی در اینجا داریم. اما به حسب القاعده ما میگیم کسی که مالک ملکی است، مادام که مالک اون ملک است، مالک منافع، وقتی مالکیتش از بین رفت، مالکیت منافع هم از بین می رود. لأن المنافع تابعتون للملک، نمی شود بگیم این آقا مرده، این موجر مالکیتش نسبت به این خانه از بین رفته، فعلا بچه هاش مالکن، اما مالک منافعی بوده که تا 50 سال اینجا رو اجاره داده، مالک اون منافع بوده. نمیتونیم این بگیم، اگر میمیره مالکیتش به ملک از بین میره، مالکیت منافع من از بین میره، اجاره هم بقاءً از بین میرود، چون لا اجارت الا فی ملکین. خب وقتی ملک از دستش رفت، منافع از دستش رفت، اجاره هم باطل بگیم، حرف قدما رو بزنیم. اما این ادعایی که بسیاری میکنن از متأخرین، انسانی که مالک چیزی شد، مالک تمام منافعش الی الابد میشه، این حرف حرفیست بدون دلیل، کلامون شعری لا دلیل له. شما مالک عینی شدید، مالک منافعش تا ابد میشید، یعنی فرع زاده و اصل درست نیست. ولذا ما میگیم در مسئله وقف بر اولاد، دقت کنید، وقف بر اولاد، طبقه قبل میتونن این موقوفه رو مادام العمر خودشون اجاره بدن، اما نسبت به بطون آینده نمیتوانن تصرفی کنن. بطون آینده مال اونهاست، اونا باید اجازه بدن. اینجا مقید مادام الحیات، قرآن مجید میگه وقتی کسی از دنیا رفت، مالکیتش بر ملکش از بین میره، اینم مقیده، مقیده دیگه. آدم که مرد اموالش به ورثه میرسه، مانعی نداره. بله بله، سر شارع اجازه داده، نه شارع اجازه داده، گفته من نسبت، گفت نسبت به سلس مالکیت تو رو حفظ میکنم بعد از مردنت، اما نسبت به دو سلس بعد از مردنش مالکیت و شارع حفظ نکرده، داده به بچه ها. وقتی داده به بچه ها، منافع مال بچه هاست، منافع مال این نبوده، نسبت به این باطل بوده. میت مانعی نداره مالک بشه، حتی در جنایت بر میت میگن این جنایت کنه دیه مال میت میشه و باید در وجوه بر مصرف بشه، محال نیست. اما ما یقین داریم که بیش از ثلث بر ملک میت باقی نمیمانه، منتقل به ورثه میشه، منافع هم تابع اون هست، بنابراین اجاره نسبت به اون باطل میشه. اونم مثل ثلثه که قرار داده میشه. آخه این که بس نداره که انسان که مرد اموالش مال ورثه میشه، اینو بس دارید شما؟ خب وقتی بس ندارید چرا معطل بکنیم؟ چرا معطل بکنیم؟ استثناء اگر دلیل داشت میگیم، اما دلیل که نداشت اینجا استثناء نمی کنیم. اما از نظر روایت اجازه بدید یه روایت نابیه، من این روایت امروز باید برای شما بخوانم. این روایت رو مرحوم، بله، مرحوم صاحب وسائل در جلد 13 وسائل در ابواب احکام اجاره در باب 25 یه دون روایت بیشتر نی، این روایت رو نقل کرده. روایت جالبی هست، روایت دو سند داره، یه سندش معتبره، یه سندش مشکل داره. و لذا صاحب جاهل به این روایت که میسه میگه خبرو، بله اسم راویشم ابراهیم محمد الحمدانی، بل صحیح هو، اول میگه خبر بعد میگه صحیح، چون یه طریقش معتبره. خود ابراهیم ابن محمد الحمدانی آدم جلیل القدریست، از اصحاب امام هادی بعد از اون هم وکیل ناحیه مقدسه هم شد، تصریح به توصیق و جلالتش هم شده، بقیه رجال سند هم در طریق اول معتبره، طریق دوم مشکل داره، یه مجهول الحال درش هست. خب این روایت معتبر، عبارتش من اینجا یادداشت کردم چون در جلد 27 بود و جلد 27 اینجا ببخشید جلد 13 بود و جلد 13 اینجا آماده نبود. عبارت اینه، قال کتبت، همین ابراهیم محمد الحمدانی میگه، کتبت الی ابی الحسن، منظور از ابی الحسن کیه اینجا؟ امام هادیه، چون از صحابه امام هادی بوده. و سألت عن امرأة، این بحث ماست، آجرت زیعتها، اجاره داد اون ملکشو اون مزرعشو، 10 سنین 10 ساله، الا ان تؤت الاجاره، بعضی نسخ اجره داره، اجره صحیحه، الا ان تؤت الاجره فی کل سنه عند انقضائها، مال الاجاره رو آخر سال میدیم، اول سال نه، این زراعت و این زمین استفاده ازش بشه، آخر سال مال الاجاره امسال که گذشت میده. بله، لا یقدم لها شیء من الاجاره، چیزی را جلوتر مال الاجاره رو ندن. بله، مالم یمزل وقت، مادامی که سال نگذرد نه. فماتت، ایشون فوت کردن، قبل از 3 سنین 2 سال و چند ماه، از زیل معلوم میشه چند ماه، 2 سال و چند ماه گذشت ایشون فوت کردن. این مصداق بحث ماست. او بعدها، یا 3 سال خورده یا 2 سال خورده، بالاخره وسط کار این مرحوم شد. هل یجب علا ورثتها انفاذ الاجاره، آیا ورثه ملزم هستن که این اجاره رو بپذیرن، برای اینکه اون خانم اجاره داده بوده و حق داشته، منافع آینده مال اون بوده، بنابراین صحیح بوده، آیا صحیحه؟ ام تکون الاجاره منقضیتن به موت المرأه، یا اجاره منقضی شده با مرگ این زن. فکتبه، امام اینطور مرقوم داشتن، ان کان لها وقت مسمی، اگر وقتی قرار داده اند، فلورثتها تلک الاجاره، نمی فرماد فعلا ورثتها، فل ورثتها، زیدم شاهد مهم می داره. بعضی ها میگن این ابهام داره، این ابهام نداره، لورثتها یعنی ورثه می توانند انفاذ کنند، می توانند نمی کنند، نمیگه فعلا ورثتها، فل ورثتها تلک الاجاره. حالا این زیل که شاهد بسیار خوبیه، امام میفرماید اگر سر سال نشد، نصف سال، ثلث سال، باید ثلث رو گرفت، یعنی بقیه نه، این فوت کرده ثلث سالم گذشته، امام میفرماید ثلث مال الاجاره. خب اگر اجاره صحیحه باید تمام مال الاجاره سال به سال بگیرن، پس چرا امام میفرماد اگر وسط سال فوت کرده، این 6 ماهی که زنده بوده مال و اجاره اونو میگیرن، یعنی بقیه باطل، یعنی بقیه باطل. اجازه بدید من عبارت رو بخونم. آقا فعلم تبلغ ذالک الوقت و بلغت ثلثه او نصفه او شیئا کمتر یا بیشتر فتو تا ورثتها به قدر ما بلغت، به قدر همون نصف، یعنی بقیه باطل. اگر اجاره صحیح باشد خب باید مال الاجاره به طور کامل سال به سال به ورثه داده بشه، میفهمید؟ به اندازه همون 6 ماه، به اندازه همون 3 ماه، یعنی باقی مونده باطل. فتوتا ورثتها به قدر ما بلغت من ذلک الوقت ان شاء الله. این حدیث هم صدرش هم ذیلش دلالت دارد به اینکه با موت باطل میشه. سند معتبر، قدمای اصحاب عمل کردن، مطابق قاعده هم هست، ما چرا اینو قبول نکنیم؟ جالب این که صاحب جواهر 3-4 صفحه مسئله این ور اون ور میندازه، آخر کار تمایل به بطلان پیدا میکنه. ما حالا فتوامون برگشتیم دیگه، الان نه، چند روزه بیش از چند روزه استفتایی از ما کردن، در استفتاهاتون گفتیم. به هر حال اون چه در اینجا هست، صاحب جواهرم تمایل به بطلان میگه، ولیکن لا ینبغی ترک الاحتیاط، لا ینبغی، احتیاطی بکنن، مصالحه با هم بکنن اینا، ولی تمایل به بطلان پیدا میکنی. این حدیث تنها حدیث معتبر این بابه و این دلالتش بسیار خوبه. البته از این مسئله پلی زدیم به ما نحنفی، گفتیم باقی مونده اجاره باطل، دیگه در ماننشی لازم نیست حجت المس بده، لازم نیست حساب کنیم اینو معیوب و غیر معیوب، اصلا خانه رو تحویل به بایه میدهد، از امروز هم کلیدش میدن توش میشینه و مستاجرم با تشریف از اینجا ببرد. البته این مسئله لها سلتون که در موقعش باید دنبال بشه، چون مسئله ایز آثار کثیره داره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین.